بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام على المهدي وعلى آبائه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك تاوعا وتمتعه فيها طویلا، جهت خوشنودی قلب نازنین و متحر و مقدس و منور امام اثر و آن آفدا و تعجیل در امر ظهور شریف با برکتشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. اما من باب تبرک و تیمم جلسه روایتی رو عرض میکنم از حضرت صادق علیه السلام، که از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا ما 124 هزار پیغمبر داشتیم، چرا تو این 124 هزار پیغمبر فقط حضرت ابراهیم و حضرت نوح و حضرت موسی و عیسی و حضرت خاتم الانبیا شدن جز پیغمبران اولوالعزم؟ مگه اینا چه ویژگی داشتن، چه صفتی داشتن؟ حالا تا اینجا مطلب داشته باشید. متاسفانه یک اشتباهی که در کتب درسی ما تو این چند سال اخیر این مطلب وارد شد و قشر نوجوان و جوان ما به اشتباه این سوال رو جواب میدن. وقتی ازشون میپرسی چرا به مثلا عرض میکنم حضرت موسی میگن اولوالعزم، به حضرت مثلا یوسف اولوالعزم میگن، میگن به خاطر اینکه اینا کتاب داشتن، در حالی که اشتباس خیلی پیغمبران دیگه هم بودن که کتاب داشتن ولی جز پیغمبران اولوالعزم نبودن، مثل حضرت داوود علیه السلام کتاب زبور داشت ولی جز پیغمبران اولوالعزم نبود. یا میگن اینا دین و شریعت جهانی داشتن، اصلا اینطوری نیست، انبیای دیگه هم دین و شریعت جهانی داشتن ولی خدمت شما میشن جز پیغمبران اولوالعزم نشدن. اگر قرار بر این حرفا بود که اولین پیغمبر اولوالعزم بود، حضرت آدم علیه السلام قرار میگرفت که او بابا و جد همه مخلوقات روی این کره زمینه. چرا؟ و نگاه کنیم ببینیم حضرت صادق علیه السلام چی میفرمایند. یعنی جدا اگه ما اهل بیت رو نداشتیم واقعا دستمون خالی بود از این مطالب. چرا این پنج پیغمبر تو کل 124 هزار پیغمبر باید بشن اولوالعزم؟ از حضرت صادق علیه السلام همین سوال کردن آقا چرا اینا شدن اولوالعزم؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه خدا قبل از اینکه حتی عالم ذر رو خلق بکنه، روح 124 هزار پیغمبر رو خلق کرد و یک محکمه‌ای به تعبیر حقیر یک محکمه‌ای تشکیل داد و از 124 هزار پیغمبر بیعت گرفت و قول گرفت که برای موعود آخر الزمان، یعنی حضرت مهدی ارواح نافدا، تبلیغ کنن. اولین پیغمبری که لبیک گفت و معطل نکرد و قول داد که در زمان رسالتش برای امام از تبلیغ کنه، آقا رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوم حضرت عیسی علیه السلام بود، سوم حضرت موسی، چهارم حضرت ابراهیم، پنجم حضرت نوح. اینا معطل نکردن و گفتن لبیک، قبول میکنیم. سوال، بقیه پیغمبران قبول نکردن؟ چرا؟ قبول کردن. اگه قبول نمیکردن که اسمشون از دیوان پیغمبران خط میخورد. اما حضرت صادق میفهمد تعلل کردن، قبول کردن اما مکسی کردن و بعد گفتن بله، بعد لبیک گفتن. سر همین اسمشون از دیوان اولوالعزمی ها خط خورد. یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه خدا در قصه دفاع از امام زمان و تبلیغ برای منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر با احدی تعارف نداره، حتی پیغمبران با احدی تعارف نداره. لذا فقط این پنج پیغمبر شدن اولوالعزم. عزم یعنی اراده، تصمیم، صاحبان تصمیم، کسانی بودن که در اولویت قرار داشتن در تبلیغ برای امام زمان. عزیزان میدونید تمام پیغمبران، حالا پیغمبران اولوالعزم که جا خود دارن، تمام پیغمبران 124 هزار پیغمبر در کنار همه مأموریتایی که داشتن برای هدایت بشریت، مهمترین مأموریتشون تبلیغ برای حضرت مهدی بود، تبلیغی برای امام زمان ارواح نافدا بود. من به عنوان مثال این مطلب و خدمت رو عرض میکنم تا قشنگ بحث امشب من جا بیفته. ببینید وقتی که بخوان یک پروژه خیلی مهمی رو توی شهری افتتاح بکنن، قبلش میان ماکتش رو میسازن. میان ماکتشو میسازن، بعد همه مهندسا رو جمع میکنن، کارگرها رو جمع میکنن، متخصصین اون پروژه رو جمع میکنن، میگن نگاه کنید ماکتش اینه، اون چیزی که ما میخوایم بسازیم شبیه اینه. اگه شما الان جمکران تشریف برده باشید، ضلع جنوبی جمکران، وسط حیات جمکران یه شیشه اونجا گذاشتن، ماکت جمکران آینده رو اونجا قرار دادن که هر کی اونجا رد میشه زواری که میاد در جریان باشن که قرار جمکران آینده اینطوری بشه، به این شکل و به این سیاق در بیاد. ماکت عرض میشود یه خبر میده از پروژه آینده. برای چی این مثالو زدم؟ گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. بلا تشبیه، بلا تشبیه، خدا هم در قصه امام زمان از همین قصه استفاده کرده. یعنی چی؟ یعنی انبیا رو آورده ماکتی باشن برای قصه ظهور، قصه حضرت مهدی، ارواح نافدا. تمام 124,000 پیغمبر ماکت ظهور بودن. من چند تاشو به عنوان مثال عرض میکنم و عرضمو تموم میکنم. ماکت حکومت امام زمان رو خدا در حکومت کدوم پیغمبر قرار داد؟ حضرت سلیمان علیه السلام. یعنی حضرت سلیمان علیه السلام، آقا حضرت سلیمان که گیر پادشاهی نبود، گیر قدرت نبود، چون میدونی در روایت داریم حتی بادها هم مسخر ایشون بودن، مورچه ها هم مسخر ایشون بودن، با حیوانات حرف میزد. بعد سلطنتی داشت، سلطنت عجیبی داشت. اون موقع هم که از دنیا رفت، خدمت شما عرض میشود که حتی در روایت اومده که حیوانات و حتی اجنه هم جرئت نمی‌کردن نزدیکی بهشون بشن. ایشون دستور داده بود که یه قصری براش بسازن، خودش هم رفته بود بالای یک بامی ایستاده بود و اعصاب دست. در حدیث اومده که یه سری اجنه اکراه داشتن، یعنی همچین دلشون نبود که کار بکنن برای حضرت سلیمان علیه السلام، ولی از روی ترسشون میترسیدن. حضرت سلیمان پوستشون رو میکند، از روی ترس اینا شروع میکردن کار کردن. همون موقع ایستاده بود قابض الارواح عزرائیل، اومد جون حضرت سلیمان رو گرفت. از دنیا رفته بود، مرده بود، کسی جرئت نمیکرد نزدیکش بشه، که خدا به یک موریانه دستور داد، گفت آروم برو زیر عصاشو بخور، عصای بیفته، حضرت سلیمان در جا نقش بر زمین بشه، مردم متوجه بشن که آقا حضرت سلیمان از دنیا رفته. قدرتی داشت، عظمتی داشت. برای چی؟ مگه پیغمبر خدا نبود؟ او که روحیه اشرافیگری و این حرف رو نداشت. بله، ولی تعمدن خدا ایشون رو صاحب کل کره زمین قرار داد که جوابی باشه به دهن اونایی که برمیگردن مگه میشه مهدی در آخر زمان بیاد که صاحب کره زمین باشه؟ بله، خدا ماکتشو در حضرت سلیمان علیه السلام قرار داد برای اونایی که بگن که نمیشه آدم اینقدر قدرت داشته باشه. در روایت داریم در زمان حضرت سلیمان علیه السلام اگر دختر زیباروی از این ور دنیا به اون ور دنیا میرفت، احدی نگاش نمیکرد. برای چی؟ برای اینکه خدا بگه در زمان حکومت امام زمان هم این قصه میفته. امام باقر فرمود وقتی مهدی ما ظهور میکنه، زیباترین دختر روی این کره زمین با کیلو کیلو طلا رو سینی بذاره، رو سرش بذاره، از شرق تا غرب عالم بره، احدی نگاش نمیکنه. آقا مردم اون موقع شهوت ندارن؟ چرا؟ شهوت هست، اما شهوت رانی در حکومت امام زمان تعطیله. آقا مردم اون موقع چشم ندارن؟ چرا؟ چشم هست، ولی چش چرانی دیگه تعطیله. چرا؟ چون بعد ظهور عقل ها همه کامل میشه، همه تحت تربیت حکومت مهدوی امام است ارواح نافدا قرار میگیرن، و لذا همون جور که در زمان حضرت سلیمان گرگ و میش با هم دیگه زندگی میکردن، در زمان حکومت هست ولیعصر هم همین جوریه. یعنی امام زمان بیاد، هیچ گرگی نمیتونه هیچ گوسفندی رو بگیره، هیچ ماری نمیتونه موشی رو بگیره، روزشون از یه جای دیگه تأمین میشه. یک امنیت سراسری، منجی یعنی نجات دهنده عالم بشریت، نه فقط عالم انسان ها، عالم بشریت. پس حضرت سلیمان، حکومت حضرت سلیمان ماکت حکومت امام عصره. دوم، ماکت عمر امام زمان در کدوم پیغمبر بود؟ حضرت خضر علیه السلام. عزیزان مستحضر هستی، 4 پیغمبر هنوز زندن، بیشترین عمر رو کی داره؟ حضرت خضر. عمر حضرت خضر بالای 9000 ساله. حضرت خضر بالای 9000 سال عمر کرده. آیا مثلا حضرت خضر گیر این بود که در دنیا بیاد زیاد عمر کنه؟ نه، دستور خدا جناب خضر تو باید زیاد عمر کنی. برای چی؟ که عمر تو یه جوابی باشه تو دهن اونایی که میگن آها مگه میشه امام زمان از اون سال که متولد شده باشه تا الان هنوز زنده باشه؟ بله، ماکتش در حضرت خضر علیه السلام هست. خداوند حضرت خضر رو به عشق مهدی، به عشق امام زمان زنده نگه داشته تا یه گرهی از گره های مهدویت رو باز بکنه. خب این ماکت عمر امام زمان، سوم ماکت قدرت امام زمان. در کدوم پیغمبر تجلی کرد؟ در حضرت ابراهیم علیه السلام. برای اونایی که میگن آقا امام زمان وقتی که میاد مگه میتونه جلوی اسرائیل بیسته؟ مگه میتونه جلوی انگلیس بیسته؟ جلوی ارتش دنیا بیسته؟ مگه میشه؟ خدا ماکتشو در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام نشون داد. همین قصه رو شنیدید، در زمان حضرت ابراهیم تمام نمرودی های عالم جمع شدن که ابراهیم رو بسوزونن. کتابی است به نام روضات الجنات. تو این کتاب داستان مفصل اومده که وقتی که خواستن حضرت ابراهیم رو آتیش بزنن، نمرود پادشاه اون زمان به تمام بلاد، تمام کشورها، حتی بلاد بعیده، یه نامه نوشت که برای سوزوندن ابراهیم شما هم هیزم بفرستید. یعنی میخواست یه کاری بکنه که همه در سوزوندن حضرت ابراهیم شریک بشن. که امام صادق علیه السلام میفهمد از همه دنیا هیزم آوردن غیر از اصفهان، اصفهانی ها هیزم ندادن. که از همون موقع میگفتن اصفهانی ها خسیسن، از همون، یعنی این قصه که میگن اصفهانی ها خسیسن مال امروز و دیروز نیست، برمیگرده مال زمان حضرت ابراهیم. روضات الجنات سندش آورده که مردم گفتن آی اصفهانی ها شما خسیس هستید که از میشود که هیزم نمیدید، میخوایم ابراهیم رو آتیش بزنیم. اهل اصفهان هم گفتن بله آقا ما خسیسیم، هیزم نمیدید، شما که کریمید، برید به کریم بودنتون افتخار کنید که میخواد پیغمبر خدا رو بسوزونید. لذا میگن این قصه که به گوش حضرت ابراهیم رسید، حضرت ابراهیم دستش برد بالا برای اهل اصفهان دعا کرد، گفت خدایا شهر اصفهان رو خالی و عاری از علما نکن. از همون سال تا همین الان مدارس علمی که اصفهان داره، علمایی که اصفهان داره، همین تخت فولادی که اصفهان داره فوق العاده است. اگه نگم بی‌نظیره، قطعا کم نظیره. علما که تو اصفهان بودن و هستن، بخشش به برکت دعای حضرت ابراهیم علیه السلامه. اینو میخواستم عرض کنم، قدرت امام زمان در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام تجلی کرد. از تمام دنیا هیزم آوردن برای سوزوندن ابراهیم. 40 کیلومتر طول اون آتش بود، 40 کیلومتر عرض اون آتش بود. ببین چه آتش با عظمتی بود که فهمودن هر کی نزدیک این آتش هم میشد میسوخت. امام هادی علیه السلام فرمود چند تا حیوان رو نکشید، یکیش قورباغه است، قورباغه رو نکشید. گفتن آقا برای چی؟ حضرت عمو در زمان حضرت ابراهیم این قورباغه بیچاره اون آتیش با عظمت تو که دید دلش سوخت بر از ابراهیم. خب اینا هم ایمان داشتن به پیغمبر خدا، میرفت شکم کوچولوشو پر آب میکرد، میومد میریخت سمت اون آتیشی که 40 کیلومتر طولش بود، 40 کیلومتر عرضش بود. انقدر رفت اومد نصف بدنش حیونکی سوخت، یعنی خودش هم نصف بدنش جزغاله شد و همون تو مسیر هم از دنیا رفت. لذا فهموندن قورباغه را نکشید، خدا دوستش داره. حالا عرض می شود که حالا آتیش با عظمت آماده شده، حضرت ابراهیم رو روی منجنیق میخوام پرتاب کنم توی آتیش. ملک باد اومد خاموش کنم. حسبنا الله، خدا بر ما کافیه، حسبنا الله نعم الوکیل، خدا بهتری مدافع. ملک طوفان اومد، ملک نمیدونم، ملائکه خودشون اومدن، جبرئیل اومد که آقا اجازه میدید ما این آتیش خاموش کنیم؟ گفت نه. که امام صادق میفهمد خم به ابروی ابراهیم نمیاد. آقا خیلی وحشت داره تو یه همچین آتیشی بخوام پرتابت کنن. ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. در حدیث داریم بدترین درد دو تا چیزه، یکی سوختنه یکی تو آب مردنه. خاطر همینه فهمودن چند تا اتفاق اگه بر کسی بیفته مستقیم میره تو بهش، یعنی دیگه حساب کتاب نداره، مستقیم صاف میره تو بهش. یکی که طرف آتیش بگیره، یکی خدمت تو آب از دنیا بره، یعنی اینقدر درد داره. یکی هم فهمودن خانومی که سر زاب میره. عرض میشود که خم به ابروی حضرت ابراهیم علیه السلام نیامد. حالا ابراهیم رو میخوان پرتاب کنن. حضرت صادق میفهمند، میگه منجنیق که رها شد، ابراهیم هم که رها شد، هنوز ابراهیم به آتش نرسیده بود در روی آسمان شروع کرد لبخند زدن، خندید. خیلی حرفا، میخواد بری تو آتش اونجا لبخند بزنی. گفتن آقا برای چی لبخند زد جد شما حضرت ابراهیم؟ فرمود این لبخند معنا داشت. معناش این روایت ها، معناش برمیگرده موعود آخر الزمان، یعنی یه روزی میاد تمام نمرودی های عالم جمع میشن یا آتیشی درست کنن برای از بین بردن مهدی. حالا اون موقع اسلحه شون مثلا هیزم آتیش بود، الان اسلحه اینترنت و ماهواره و فضای مجازی و شبهه و عرض میشود که بازی کردن با عقاید مردم و حالا اسلحه‌ها الان یعنی فرق کرده. اون موقع همه جمع شدن برای از بین بردن حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم لبخند زد. یعنی در آخر زمان مهدی ما هم که بیاد، همه نمرودی‌ها که جمع بشن هیچ غلطی نمیتونن بکنن. چطور شد حضرت ابراهیم افتاد وسط آتش، آتش تبدیل به گلستان شد. وقتی مهدی موعود امام عصر هم که تشریف میارن، همه دست به دست هم میدن که ایشون رو از بین ببرن، نمیتونن از بین ببرن که هیچی، ایشون عالم رو تبدیل به گلستان میکند. من گلی دارم که عالم را گلستان میکند. لذا ماکت قدرت امام زمان در قدرت حضرت ابراهیم علیه السلامه. دیگه ماکت غیبت امام زمان در کدوم پیغمبر تجلی کرد؟ حضرت عیسی علیه السلام. 2000 و خورده‌ای سال خدمت شما عرض می شود که گفتن که حضرت ابراهیم علیه السلام ایشون رو به دار و صلیب بردن و به صلیب کشیدن، اینطور ایشون غیبت کرده، به آسمان ها عروج کرده که یه گوشه‌ای باشه از ماکت غیبت امام زمان ارواح و فدا. دیگه ماکت زیبایی امام زمان در زیبایی حضرت یوسفه. در روایت داریم وقتی قحطی اومد تو مصر، مردم داشتن گرسنگی میمردن، حضرت یوسف انقدر زیبا بود که پیغمبر فرمود هر می شود خدا نصف زیبایی های جهان رو تو صورت یوسف قرار داده بود. چقدر زیبا بود، خیلی زیبا بود. میرفت بالای قصرش، نقابش رو بر می داشت، گرسنه ها چهره یوسف رو می دیدن، گرسنگی یادشون میرفت. انقدر این بشر خوشگل بود، انقدر زیبا بود که یه بار از پیغمبر پرسیدن که یا رسول الله شما خوشگل تری یا حضرت یوسف علیه السلام؟ پیغمبر فرمود برادرم یوسف زیبا بود ولی من نمکی ترم. ببین آقا، بعضیا زیبایی صورت دارن ولی نمکی نیستن، به دل آدم نمیشینه. خوشگل اول آدم نگاه میکنه فهم میکنه یه گوله نکبته، چهرش خیلی زیباست ولی قیافش نکبت میبره. اما یه چی، نه خوشگلم نیست اما نمکیه، دل آدمو میبره. بعضی پیرمرد قدیمی ها دیدی اصلا ما دارم حرف میزنم چون نمک داره. حالا انشالله این یه بحث مفصلی داره که تقریبا 2-3 ساعت صحبت میخواد که آقا نمک همه ی عالم دست آقا امیرالمومنین علی علیه السلامه. یعنی امیرالمومنین نمک بده به صدای مدعاها، امیرالمومنین باید نمک بده به بیان سخنورها و سخنرانها، امیرالمومنین باید نمک بده به چهره ها، امیرالمومنین باید نمک بده. و الا با خوشگلی و قیافه و آرایش و اینا و کچلوار اوتو کشیده و چه و چه و چه، ببینید خیلی ها دنبال اینا رفتن ولی همیشه هم زمین خوردن. خدمت شما عرض می شود که زیبایی امام عصر ارواح نافدا ماکتش در زیبایی حضرت یوسف علیه السلام قرار گرفت. لذا میگن المهدی طاووس و اهل الجنه، المهدی طاووس و اهل الجنه. 2-3 تا دیگه هم سریع عرض کنم، عرض من تمام. ماکت قضاوت امام زمان در قضاوت حضرت داووده. اگه حضرت داوود قضاوت میکرد بدون شاهد، چون محکمه تشکیل میداد، نه قاضی میخواست نه هیچی، چون عباس قضاوتش دقیق بود، مون از ماست میکشید. دقیقا محکمه امام عصر هم اینطوریه. دیگه ماکت به عاقبت به خیری پیروان امام زمان در خدمت شما عرض میشود که عاقبت به خیری پیروان حضرت نوح. وقتی حضرت نوح علیه السلام فرمود سوار بر کشتی بشید، هر کی سوار بر کشتی نشد از دم نابود شد رفت، که در روایت داریم که حدود فقط 72 نفر سوار بر اون کشتی شدن. فرمودن کسانی که سوار بر کشتی نوح شدن نجات پیدا میکنن، در آخر زمان هم کسانی نجات پیدا میکنن که پیروان امام عصر باشن. ما الان داریم شیعه داریم 6 امامی، یعنی بیشتر از امام صادق دیگه قبول نداره، خاک به سرش کنن، خاک به سرش کنن که ولایت امام رضا رو قبول نداره. شیعه داریم واقفیه فقط تا امام کاظم قبول دارن، خاک به سرش کنن که امام جواد علیه السلام، امام جواد علیه السلام رو قبول نداره. اما شما شیعیان اثناعشری 12 امامی قطعا از کسانی هستید که عاقبت به خیران در زمان ظهور حضرت ارواح نافدا. ماکت دقت در دستورات دینی امام زمان خدمت شما عرض می شود که در دقت در دستورات دینی حضرت عزیز. می دونید حضرت عزیز معروف بود به اینکه خیلی دقیقه، تورات رو همون جور بر مردم می خوند که دقیقا بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده بود، و امام زمان هم که تشریف میارن قرآن رو طوری تلاوت میکنن که همون جوری نازل شده بود. قرآن تحریف نشده همینه، ولی می دونید خیلی آیاتش جابجا شده، آیاتش جابجا شده، بعضی آیات در سوره های دیگه است اما وقتی تحریف نشده. اما امام عصر که تشریف میارن دقیقاً قرآن رو همون جوری میخونن که در زمان آقا رسول الله بر پیغمبر نازل شد. عرض من تمام. آخریش و فرمودن ماکت خدمت شما عرض میشود که خاتم ائمه امام زمان، این که امام زمان آخرین امامه و بعد از ایشون ما امام دیگه نداریم. حالا این احمد حسن البصری، این جاسوس انگلیس که ادعا کرده من امام بعدی امام زمان هستم، او دیگه یه بحث خیلی مفصلی داره که باید نشست صحبت کرد در مورد هر میشه که چرندی ها و حرفایی که میزنه و که الان هم خدمت پیروانش یه دهی میگن اون مرده، یه دهی میگن هنوز زنده است، کار ندارم. این که امام زمان آخرین امامه، ماکتش خدمت شما می شود در خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت. ماه عسل صحبت حقیر اینه امشب، این که خدا در قصه امام زمان با احدی تعارف نداشته و ندارد. هر کی در مورد امام زمان کم کار کرد اسمش خط خورد از دیوان، عرض می شود که مدافعین امام زمان، اونایی که میخوان زمین ساز ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا باشن، حتی اگه بخواد طرف پیغمبر خدا باشه. و تمام 124,000 پیغمبر اومدن که برای موعود تبلیغ کنن. اگه مداح واقعا مداح باشه از امام زمان باید بیشتر بخونه، سخنران اگه واقعا سخنران باشه از امام حس باید بیشتر بگه، اون کسی که خطاط از امام حس باید بیشتر بنویسه، اون کسی که نقاشه یه تصویری باید بکشه که مردم رو یاد حضرت ولیعصر ارواح نافدا بندازه. هر کسی تو کار خودش میتونه خدمت کنه به دستگاه امام زمان. و اما امان از غربت امام زمان، که حضرت صادق علیه السلام فرمود مهدی ما در آخر زمان اونقدر غریبه که در بین شیعیانش غریبتره تا بین دشمنانش. آقا دشمن که تکلیفش معلومه، آل سعود که تکلیفش معلومه، اینا که دیگه مشخصه. این که امام زمان بین ما غریبه ناراحت کننده است. سید ابن طاووس میگه وقتی خدمت امام عصر رسیدم خوب گوش کردم دعای امام زمان رو، مناجات امام زمان رو دیدم، حضرت داره عشق میریزه به پهنای صورت، میگه خدایا این بچشی ها که فکر من نیستند، این عبارتش، تو از سر تقصیرات اینها بگذر. شیخ مفید وقتی که نامه دریافت کرد از امام زمان، میخواید بقارم خاموش کنید، بسم الله، یک جمله امام عصری بود که حضرت نوشته بود که شیخ مفید این شیعیان داره بهشون خوش میگذره، با غیبت من کنار اومدن، انگار براشون عادی شده نبودن من. چقدر بد آقا امام زمان در بین جمع باشه و ما نشناسیمش، چقدر بده با ما مردم زندگی کنه ما با فکر امام زمان نباشیم. مهدی جان یکی از اولیای خدا بود، میگه وقتی که رسیدم خدمت امام عصر ارواح نافدا گفتم آقا چرا تشریف نمیارید ببینید این همه عاشق منتظر فدایی. میگه امام زمان یه آهی کشیدن، حضرت فرمودن فلانی چی داری میگی؟ این مردم به اون اندازه‌ای که کفششون گم میشه، به خدا قسم اگر حرف امام زمان نبود من غلط میکردم این جمله رو بگم، حرف امام زمانه. این مردم کفششون گم میشه، دمپایشون گم میشه، چقدر قصه میخورن. به همون اندازه اگه برای نبودن من مهدی قصه میخوردن من اومده بودم. چقدر امام زمان غریبه. قربونت برم آقا جان، قربون نخ عباد بشم، قربون تسبیح تربتت بشم، قربون مهر تربتت بشم، قربون نماز خوندنت بشم آقا.